نهای استاد فلو 26000
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن ملک برحمتک یا ارحم الراحمین. بود که یه مقداری به مجموع صحبت‌هایی که در باب فلسفه وجودی صدرا تا به حال توفیق شده بود و پرداخته بودیم چند تا جمله اضافه کنیم. من با عزتون در اینی که هممون دوست داریم این بحث رو و یه مقدار هم شاید بشه به سمت تفاصیلی هم حرکت کرد، اون تا ازش ما صرف نظر بکنیم و توی یک جلسه دیگه بحث رو جمعش کنیم. بحثایی که خدمتون عرض میکنم چکیده مباحث جناب استاد توی سال اول این دروس حکمت متعالیه که داشتن، نمیدونم ادامه پیدا کردی یا نه، فکر کنم ادامه نداشته باشه. ایشون درسایی رو شروع کردن غیر از خارج نهایه ها، یه بحثی رو شروع کردن تحت عنوان حکمت متعالیه. سال اول 44 جلسه اختصاص پیدا کرد به بحث مختصات حکمت متعالیه و اونجا به این بحث پرداختن. راستش چون من از اونجا فیش گرفتم اینجا گذاشتم، الان دیگه یادم نیست کجای بحث ایشون بود، شاید اون اوایل بحث باشه. خب در قالب چند نکته من این بحث رو یه مقدار خدمتون توضیح بدم. بحثی که توش وارد شده بودیم، نکته اول، جایگاه وجود در نظام صدرایی بود. گفتیم که وجود در نظام صدرایی، جمله اولی که دربارش میشه گفت اینه که نقطه شروع هستش. یه مقدار درباره این توضیح دادیم و اینکه نقطه شروع زاویه نگاه ارائه میکنه، هویت بخش، و کاری که داره با فلسفه صدرا میکنه اینه که داره فلسفه صدرا رو 100% وجودی میکنه و مثال هایی هم زده شد. دومین نکته‌ای که مطرح فرمودن ثمرات نگاه وجودی است. یکی از ثمرات نگاه وجودی اینه که نشون میده نظام صدرایی یک دستگاه سازوار فکری است. اگر نگاه وجودی رو به خودمون نسبت بدیم، اگر نگاه وجودی رو بگیم که ثمرات نگاه وجودی جناب خود صدرا، در واقع اینطوریه، این ثمره رو اینجوری باید تقریر کنیم که نظام صدرایی به یک دستگاه سازوار فکری تبدیل شده با این نگاه وجودی. البته اینو به صورت اختصاصی نمیخوایم بگیم، چون نظام نوری هم همینطور. منتها توی دستگاه فکری صدرایی حتما این رو میشه گفت و جالب هم میشه گفت. نظام صدرایی یک دستگاه سازوار فکریست. دستگاه سازوار فکری به چه صورت؟ به این صورت که امروز خستم من علاقه دارم پای دخته بیام ولی خستگی نمیذارم. ببین ثمرات چی؟ نگاه وجودی. رنگ پر رنگ تر نداریم. خب ثمره اول این که چی گفتیم؟
دستگاه
سازوار فکری تبدیل شد. درباره دستگاه سازوار فکری چند تا جمله سریع از کنم خدمتون. و قصد من اینه که یه مش توقع برای عزیزان درست میشه. ضمن اینکه ما همه متوجه میشیم و تنبه ایجاد میشه، یه توقعاتی هم درمون ایجاد بشه. اینا دیگه یه سری بذرهایی است که انشالله همین حیات علمی رو شما ادامه میدید. در آینده ما دیگه توقع داریم که یه سری توقعاتی وجود داره که انشالله باید. درباره سازواری شما چه طرحواره‌ای دارید؟ چه تلقی درباره سازواری دارید؟ یک دستگاه منسجم، ها، انسجام، یک دستگاه به تعبیر حضرت آقا دستش، یک دستگاه متماسک، آه اینجوری خوبه، یک دستگاه متماسک، ها، چه تلقی شما داری؟ آقا همراهی؟ هستید؟ خب خوبه جاهای مختلفش با هم بخونه.
این که بتونه توجیه بکنه بر طبق اون ادعایی که داره، هر چیزی که اومد تو اون دستگاه بتونه توجیهش کنه، بتونه توجیهش بده طبق اون. دو این که جاهای متفاوتش با هم بخونه.
بله، عدم تهافت، عدم تهافت نظری، تهافت نظری نداشته باشه. خب یکی از بله 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 حضرت علامه می فرمان الحق متحد الاجزاء یادم نیست چی الارکان الحق مؤتلف الارکان مؤتلف ال مؤتلف تو اینجوری باید بنویسن دیگه درسته مؤتلف الارکان و متحد الاجزاء یه بحث قشنگه. بحث حق کلن خیلی بحث قشنگه، خیلی بحث قشنگ. مرحوم علامه اینجوری میفهم. خب عدم تهافت نه، دستگاه سازوار فکری. خب مثلا فرض فهمید یه دونه ماشین هم اینجوریه دیگه، یه ماشین یه دستگاه سازواره. خیلی هم دقت میکنن که چیزی به چیزی لطمه نزنه، هم به صلاح بلکه هم افزایی داشته باشن. یه مثلا تلقی اینجوری هم میشه داشت. این یه طرحواره. یه طرحواره دیگه چیه؟ شبیه به مثلا یه درخت. خب اینو گفتم طراحی کردم تو بله طراحی کردم. یک تقریر دیگه هم اینه که در واقع گزاره از حالا درخت اینجوریه دیگه، یه پیکره داره، بعد این تنه ادامه پیدا میکنه، شاخه هایی و اینها، خلاصه اصلی داره و فرعی، اصل و فرع. خب اینا چی؟ یک نوع هماهنگی توشه. توی ماشین یک هماهنگی هست. ولی اینجا هماهنگی کمشه. بیشتر از هماهنگی. اصل و فرعن. یه مدل دیگه هم میشه تعریف کرد. کانون و دامنه. درسته؟ از یک جایی، از یک نقطه شروع بشه و همینطوری این یک نقطه همه چی رو تغذیه کنه. یه جور درختی که به اصطلاح همه از این تغذیه کنن. یک جور دیگه از سازواری هم میشه، دستگاه سازوار میشه تعریف کرد که مثل روح و جسد باشه. در واقع این یه نقطه اینجا وای نمیسته، همه جا هست. اینه، یعنی این هست ولی بیشتر این هست، ولی بیشتر این هست، ولی بیشتر این هست. مرحوم علامه میگن که در اندیشه اسلامی کل اسلام یه جمله است، کل اسلام یه جمله است. این بس پیدا میکنه میشه تمام فروعات. صبح بلند شو نماز صبح دو رکعت بخون، الان باید صدقه بدی، با پای چپ برو دستشویی. یعنی اینا به لا اله الا الله، آره دیگه، اینا هم همش چیزه، اینا هم همه اینها تجلیات لا اله الا الله. خب ببینید اینجا یک اندیشه نیرومند توحید نظری یا توحید نظام فکری احتیاج داریم. یکی از بلاهایی که فلسفه سر شما میاره اینه که ظرف آتشتون رو میتره کنه. بحث دیروز، ظرف آتشتون رو میتره کنه و یه چیزی گشادی پس ذهنتونه، همینجوری هم میخوای حلم مزید. به شما اجازه میده وحشتناکترین و افسانه‌ای‌ترین مفاهیم رو تصور کنید و به سهولت به قرآن نسبت بدید. افسانه‌ای‌ترین تفکرات رو به وحی که معرفت برتره نسبت بدید. این اون بلایی است که فلسفه سر شما میاره و این دیگه تقریبا عمری دیگه بیچاره میکنه آدم رو. حالا ما از آدم تاتی تاتی هی مطلب استفاده میکنه، مطلب از رو از یه جمله اساسی بهت میده، شما تا آخر عمرت گرفتاری. اینو رو خواهی یه استخر بزرگ زده توی خونتون، هر موقع شیلنگ میندازی سه روز طول میکشه تا این استخر پر بشه. این کارو میکنه، برای شما تبیین میکنه که چطور در انسجام به سمت یک انسجام افسانه‌ای حرکت کنید. ببینید این که به شما یک منطقه وسیعی رو نشون بدن. دیدید این لباسایی که جمع میشه، دیدید بعضی لباس هستش یه پیراهن کامله جمع میشه کامل توی یه مشت جا میشه، آدم باور نمیکنه، چند بار هی انجام میده تا باور کنه که جمع میشه توی مشت باز میکنه همون لباس هست. خب کل اسلام رو جمع بکنی توی این جمله جمع میشه. بعد اسلام رو اگر باز کنی تمام همین گزاره های عجیب و غریب و بسیار مفصل و سرسام‌آور دولای شریعتی میگفت یکی بیاد جوانها رو از شر این دریای معارف نجات بده. جلسه او شهید مطهریم تو اون جلسه بوده، بعد آخرش میگه این جمله غیر مسئولانه‌ای که آقای دکتر فرمودن، من یه توضیح در آرش بدم، جلسه فکر کنم در عنوانش چه باید کرده. حتی خود شهید مطهری هم به یک گوشه از حرفشون گرایش داره ها. خود شهید مطهری میگه که چی میخواد یه کسی اسلام بفهمه؟ میگیم 15 سال بیا پای منبر من، بازم جمله بعدی رو خواستی بفهمی باز فردا بیا اول سال 16 همه بیا مثلا بذار مثلا من یه مسئله بابا طرف 30 صفحه بهش میدن دیگه مارکسیست تا آخر عمرش، تو فلسفه، توی اقتصاد مارکسیست، تو هنر مارکسیست، تو تاریخ مارکسیست، توی جامعه شناسی مارکسیست، تو هنر مارکسیست، خب همه چی مارکسیسته. خیلیشون ناراحته، میگه که این درد ما کجا ببریم که اسلام رو انداموار و نظاممند نمیفهمیم، اسلام رو به صورت یک مکتب بفهمید، کما اینکه یک مکتب است. خود ایشون گرایش داشت، بعد میگه که وعده را تو بکردی و او به جا آورد. ایشون وعده میکنه حضرت آقا به جا میاره، ایشون وعده میکنه حضرت آقا تره کلی انش اسلامی در قرآن مینویسه و بعدم روح توی نفی بودت غیر خدا. حتی ایشون میگه من شاگرد علامه هستم، شاید مطهری هستم، ولی بحثی که ایشون ارائه میکنه انسجامش بیشتر از بحث شاید مطهری است. شاید مطهری تلاش میکنه، جور در نمیاد، عذاب در نمیاد. خب چی؟ خب دیگه این راشو پیدا کنید دیگه، هنوز پیدا نکردن راشو. چون حواشی بحث من بهش نمی پردازم. راستش اینجا بحث‌های مفصلی هست، چون ما اینجاها متاسفانه رکود داریم، بحث‌ها جلو نرفت. خب من عذر می‌خوام، منظورم معلوم شد. دستگاه نگاه وجودی صدرا، نگاه وجودی صدرا یک دستگاه سازوار فکری است. کدوم یکیش؟ کدوم یکیش؟ صدرا اینم میتونه ادعا کنه؟ علامه رحمت الله علیه میگه که قرآن اینو ادعا میکنه. قرآن میگه من کلا یه خطم. حالا دیگه بدتر از اونش هم آقا امیرالمومنین گفته دیگه. همش تو سوره حمد، همش تو بسم الله و همش تو با و همش تو اون نقطه، اون نقطه هم منم. از همین گیج میشه، یعنی چی؟ اون نقطه هم منم. خب این بفهمید شما. اینا که گفتم نه، اگه خواخه بعضی از دستگاه نماهای فکری داریم که با همدیگه درگیره، مثلا لیبرال دموکراسی، شرق و غربش با همدیگه درگیره، یعنی هم تهافت پر از تناقضه، پر از تناقضه. تا همین الان ها همینجوری با یه لگن آوردن جلو کل جهان بشری رو. خب همینجور ما نشستیم و تا رو به ما میفروشن و نمیدونم. شاید متعی یکی از کاراش اینه که هی تناقضای چیزو نشون میده، تناقضای مارکسیسم، تناقضای لیبرالیسم، به خصوص لیبرال دموکراسی، تناقضای اینا رو هی نشون میده، میگه که ببین اینجاش با اونجاش نمیسازه، اونجاش با اونجاش نمیسازه. یکی از کارهای بامزه‌ای که ایشون انجام میده، این یادتون باشه، اینه که شاید متحری این خیلی کار عالیه، خیلی کار عالیه، و من به نظرم از عهده، حالا مطلقا نمیخوام، از عهده کسی که توی این سیری که مرحوم امام علامه پیشنهاد میکنن توی این سیر رشد کرده باشه، به نظرم برمیاد اینجور اقتدارات. ایشون تقریبا نشون میده هر حرف خوبی هر جا هست حرف چیزه، حرف اسلامه. هر حرف خوبی هر جا هست میگه که این به مبانی شما که ربطی نداره، میگه این به مبانی. یه چیز دیگه هم میگه، میگه تقریر کن ببینم، تقریر کنم میگم، میگه اینم کلا همین، میگه بیایم ما تو اسلام چجوری تقریر میکنیم. خیلی بحث قشنگی از زن، خیلی قشنگ، یعنی سرباز به این میگن، سرباز امام زمان، سرباز به این میگن. میگه تقریر کن ببینم، تقریر کن مثلا نوع دوستی رو، تقریر کن چی منظور، برادری مثلا، برابری تقریر کن ببینم چی میخوای عذاب در بیاری. بعد میگه تموم شد، قایت و زورک همین بود، حالا بذار تقریر اسلام رو بشنو. خیلی عالیه، خیلی عالی. الان هم به شدت میدین جامعه جوان ما به اینجور ورودها احتیاج داره. آزادی رو تغییر کن ببینن. تموم شد؟ میگه خب یک آزادی ضعیف بی یال و کوپال ارائه کردی، حالا گوش کن، یه آزادی پرپیمون خدمتون تقدیم میکنم. خب نه، هر دستگاه فکری چیز نیست، ادعا میکنه ولی نشون میدید سازوار نیست، نشون میدید که سازوار نیست. آقا سازواری اینجوری باشه، اونم قبول داریم، بالاتر سازواری اینجوری یعنی نظم اینگونه که دیگه رو شاخ نظمه. اسلام اینو ادعا میکنه. آیا چیز هم، فلسفه صدرا هم اینو ادعا میکنه؟ تأمل کنید، بیاندیشید جان. بگو. خب خوبه، این خیلی خوبه. خب بالاخره ظاهر و باطن داره دیگه. ببین بالاخره این نظام معرفتی ظاهر و باطن داره. خب
یعنی حالا همین مثلا هم تشبیه یعنی آیه میگم ول اول ول آخر ول زار ول باطن همش یکیه.
خب خیلی ممنون از همکار محترم، تشکر میکنیم. به پرواز دیگه داره در میاد بحث، ما بگذاریم. از خواستم چون میخوام دیگه امروز اگر بتونیم این بحث رو جمعش کنیم. یکی از ویژگی ثمرات نگاه وجودی، یکی دیگه از بحثایشون اینه که یکی از ثمراتش تبدیل بحث‌های سابق به بحث‌های وجودی. من اصلا نظری نکردم و بحث جالبی است این که مطرح می‌کنید، می‌خواستم فقط وارد نشم توش. تبدیل بحث‌های سابق به مباحث وجودی، این که کار جالبه صدراست که تمام مسئله‌های قدیمی رو، اینو توضیح دادم من تو همین جلسه، فکر کنم جلسه شما بوده، تو اون جلسه بدایی یه خورده خیلی رقیق‌تر از این حرفا میزنم، اینجا یه خورده طبعا راحت‌تر میتونم صحبت کنم. توضیح دادم که چطور توی یک علم مسئله علمی از علم تقضیه میکنه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا همینطوری مثلا یه عامی بتونه گیوهاشو بزن زیر بغلش بیاد مثلا یه دونه مسئله از جیبش در بیاره بذاره روی میز علم، اینجوری نیست. کلی از علم تقضیه میکنه یک سوال تا بشه مسئله علمی. اینو حتما یه بار با تقریر پرشو بشنوید عزیزان، اینو ببرید تبدیل کنید به یکی از فایلای پشتیبان ذهنتون، فایلای پشتیبان. من تو بحث پژوهشگر کیست میگفتم نگرش پژوهشیتون، یکی از چیزهایی که تو نگرش پژوهشی احتیاج دارید اینه که مسئله علمی رو باید بشناسید، باید بشناسید. بحثای مفصل اینجا صورت گرفته. خب مسئله های علمی. حالا اگر دانایی جدیدی پدید بیاد، کاملا محتمله، به اندازه قوت اون دانایی محتمله برگرده خود مسئله رو اصلا تقریرش رو تغییر بده، مسئله های اون علم رو تقریرش رو عوض کنه. این کاریست که جناب صدرا مجبور انجام بده، باید انجام بده، مسئله ها رو تقریرشون رو تغییر بده. خب این دو. سومین ثمره نگاه وجودی چیه؟ توسعه دامنه مباحث فلسفی است. یکی از آثار نگاه وجودی اینه که مثلا گفتم، البته اینم قبلا گفتم خدمت، طبیعت رو هی مینداختن فلسفه بیرون، هی یکی به همیدش میآورد تو فلسفه، دامنه میداختنش بیرون، میگفتم با این طبیعت این فلسفه نیست. صدرا خیلی واضحه و خیلی قاطع میگه که بابا فلسفه است، بهش دارید بیاریم. این همشون فلسفه است. خیلی واضح و قاطع میگه این فلسفه است، بهش بیارید. من تو تمام اینا بحث وجودی میکنم، نگران نباشید. یعنی بحث فلسفی میکنم. یکی دیگه از آثار رقم زدن یک شکوه و اقتدار برای دستگاه هستی شناختی صدرا، اصلا انگار قدرت بستیابندگی وسیعی پیدا کرده، چون منسجمه، نکته نکته نمیره جلو، همینطوری سیستماتیک میره جلو، قدرت بستیابندگی زیادی داره. بعد چند تا ویژگی مطرح کردن برای چند ویژگی برای دستگاه صدر. دستگاه اول اینه که جامعیت فکری و هویت جدیدی داره حکمت صدر. خب جامعیت فکری، ایشون هر چی که گیرش اومده تغذیه کرد، نه صرفا مکاتب فلسفی، مکاتب فکری، کلام مفصل خونده، عرفان نظری مفصل خونده، هر چیزی که میتونسته یک نحوه مفهوم سازی داشته باشه، فضا سازی بکنه، رفته سراغش، آتش اینجوری داشته شد. ولی اینجوری هم نشده که یه بیان خوبی داشتن جناب آیت الله مصباح حفظه الله، می‌فرمودن که التقاط می‌رید. یعنی چی التقاط؟ یعنی این که شما بری یه حرف خوب از یه کسی بشنوی، مبانیشو متوجه نشی یا به مبانیش نگاه نکنی، بگی این حرف شما خوب بود، برداری بنویسی، بعد نفر دوم هم یه حرف خوب بشنوی، بگی اینم خیلی حرف خوبی بود، اونم ورده بریم سی پایینه اون. حالا این کلن از یه پارادایم دیگه ای داره تغذیه میکنه، مبانی دیگری داره. سومی هم همینطور، چهارمی هم همینطور. بعد یک شترگاه فلنگ اینجا درست کنی، بعد خودت هم خیلی خوشت میاد، میگی ببین من چجور. بعضی از آدمای ما که تو حوزه های فرهنگ هستن بنمایه های فکری ندارن، تقریبا اینجوری هم مثلا به هر قرتی خونه سر بزنن، نماز خونه، قرتی خونه، خانقاه، هر جا سر بزنن یه نکته خوب هم اونجا برمیدارن میارن، یکی دوتا نکته خوب برمیدارن میارن، ولی از همین مدل شترگاف بلنگی ها. بعد اینا رو به هم دیگه وصل میکنن به عنوان تفکر انقلاب ارائه میکنن. اینا فحدروه، الا فحدروه هم خیلی به تعذیر از اینا، و یه جوری به دادشون برسید زودتر. خلاصه این بحثا رو هر بحثی دلتون خواست بخونید، زودتر به دادشون برسید. خب یک نکته. نکته بعد هم این که به خاطر نحوه های ورود جناب صدرا، صدرا از یه سری از بحثایی که مربوط به طبیعیات قدیم میشد بی نیاز شده، اصلا خیلی راحت میشه فلسفه ایشون رو تفکیک کرد از طبیعیات قدیم. فلزا شما بدایر که میخونید اصلا بحث افلاک و اینا اصلا توش نیست، احساس احتیاج نکرده کلنیشون، و این بحث احساس احتیاج یعنی این که این دستگاه فکری اصلا کاری نداره با طبیعیات قدیم، بی نیازه. بله؟ ببینید اون بخشایی از بحثا که کاملا فلسفی است، خود ایشون تقریر داره، تقریرهای اختصاصی داره. خب اما اون تفصیلی که طبیعیات چیز داره، که خب مثلا دیدگاه‌های امروزی اینه که این نظام‌های فیزیکی که الان اومده، مکاتب فیزیکی اومده، اونا رو مخدوش کرده دیگه. بحث جناب استاد اینه که اصلا اونها تو کار چیز نیومده، فلسفه به اون تکیه‌ای نداره، اصلا احتیاجی نداره. با و خب اینو ما که مثلا فقط بدایه و نهایه رو میخونیم متوجه نمیشیم، اگه کتابای دیگه خونده بشه آدم میبینه حضور این گزاره ها چقدر زیاده و روی به اصطلاح سرنوشت بحث ها تاثیر میگذاره. نکته سوم هم جزء ویژگی های
سن نمیتونه فلسفه سطر آفقان بیاد رو زمین بینیگه
اونا اتفاقا تمرکز نداشت. نه میتونه بیاد
متنافر نسبت به
ماست. نه متنافر نفرمید، نه افق خودش رو به خوبی تونسته احراز کنه، یه افق لمی داره فلسفه نسبت به بقیه مواقف علمی و فکری. خب ورود صدرا یه اقتداری به فلسفه داده که فلسفه تونسته مثل اینکه شما خوب که میشینی بعد میتونی دامنتو جمع کنی، یه جوری خوب نشسته دیگه میتونه قشنگ جمع کنه خودشو. ولی موقع که مثلا اینجوری با کله افتاده یا مثلا با این کتفش افتاده دیگه جمع کن خودتو معنا نداره، اول جور کن خودتو بعد جمع کن خودتو. میگه صدرا یه جوری جور اومده وسط که دیگه جمع کرده قشنگ فلسفه رو توی اون افق خودش خالص و مقتدر نشونده. حالا بیا پایین، اتفاقا خود هر کمال کل کمال آفتون، خود این کمال میتونه منشأ آفتی هم بشه، اونم این که دیگه همین در حد همون فلسفه کاملا خالص حورقلیایی کاملا به صلاح آسمانی همونجا دیگه بمونه فلسفه. بله این آفت میتونه بهش بخوره، میتونه بخوره، نه اینکه هیچ گونه به قول حضرت آقا هیچ گونه مشکل ذاتی برای فلسفه پدید نیومده که نیاز به رنسانس داشته باشه. فلسفه فقط باید بیاد جلو، تعبیرشون اینه، میگه فلسفه فقط باید بیاد جلو، قدم برداره بیاد جلو. فلسفه اسلامی به رنسانس احتیاج نداره. هر کی گفت رنسانس بدونید نفهمیده فلسفه اسلامی رو. فلسفه اسلامی فقط باید قدم برداره بیاد جلو، توی این داره کوتاهی میشه. خب نکته سومی که به عنوان ویژگی هایی در کار صدرا میشه اشاره کرد اینه که سخنان صدرا چند پله‌ایه، به خاطر همین شناخت سخنان نهایی صدرا یه مداری سخته. حرفای نهایی صدرا چیه؟ اگر شما بخواید تو متون صدرا غور کنید گاهی شناخت سخنان نهایی صدرا سخته. مقداری حرف قومو میزنه، بعد ارتقا میده، بعد حرف نهایی رو میزنه، یعنی از ابتدا حرف نهایی خودش رو مطرح نکرده و خود همین باعث شده که شما هر جای دفعی زیرش خط بکشید به عنوان سخن صدرا، بعدها باعث تحریف مکتب صدرا میشید. یعنی این که من الان کجا خط بزنم به عنوان جمله برگزیده صدرایی او خیلی حساسه، باید دقت کنید. خب و همین جهت کار هر کسی نیست حرفای نهایی صدرا رو در آوردن، لذا بعضی اساتیدن ببینید سالیان سال کار میکنن ولی این کار رو نمیتونن انجام بدن، حرفای نهایی صدرا رو نمیتونن بگن ولی با محکم حرفایی رو نسبت میدن به صدرا که حرفای مشایی است. ببینید همچین سفت میگه این مثلا این حرف صدراست، ولی اینجوری نی واقعا. علتش چیه؟ چند جا تو متون صدرا اینو دیده صدرا این حرفو زد، اثبات کرد اینو. خب اگر ما نگاه وجودی به حکمت صدرا داشته باشیم چه امکاناتی در اختیارمون قرار میگیره؟ یکی از امکاناتی که در اختیارمون قرار میگیره اینه که سخنان نهایی صدرا رو میتونیم کشف کنیم. باز میخوام یه نکته دیگه هم بگم، یکی از ویژگی‌های دیگه مکتب صدرا رو بگم، نکته چهارم، ویژگی چهارم این که صدرا در برخورد با آرای جمهور یه روش ابتکاری داره. روش ابتکاریش هم اینه، میگه اگر من جزء جمهور باشم این گونه میگویم، بعد حرف خودشو میزنه، میگه اگر من جای جمهور باشم این گونه میگویم. نگاه که میکنیم این نهایتاً حرف خودش رو اثبات کرده یا به حرف خودش نزدیک شده ولی به زبان جمهور، دقت میکنی؟ یک کار بعد هم یک کار دیگه میکنه و اون هم این که کاملا دیگه به زبان خودش چیز رو بیان میکنه. این روش یه مقداری اختصاصیه ایشونه، اندیشمندان دیگه اینقدر خودشون رو به تعب نمیاندازن که مثلا بیاد بره قشنگ پشت چشمای مشا قرار بگیره حرف خودشو بزنه، یعنی اندیشه های خودشو ببینه. ولی مثلا تو ادبیات شما اینو توی بدایه و نهایه مشاهده میکنید، ولی شاید ندونید که اتفاقی که داره میفته اینه، رفتیم تو ادبیات مشا حرف صدرا رو داریم اثبات میکنیم نه حرف خود مشا. این اون روش اختصاصی جناب صدراست. چرا؟ خب این هست، ولی حالا قبل از این که بخوایم بگیم که مثلا فایده داره یا نه، این اقتدار رو شما نگاه کنید و جذابیت کار رو شما یه نگاهی بکنید. میاد میگه که من با ادبیات خود شما حرف خودم میزنم. خب معلومه که با اون سلاستی که خودش با زبون ادبیات خودش خلق کرده، با ادبیات خودش میتونه حرف خودش رو بزنه، خب اون چیزی عذاب در نمیاد، معلومه. ولی این جالبه دیگه، میاد در واقع کنار شما میشینه، شما رو میبره اونجایی که خودش میخواست. یه موقع هم هستش میره اونجایی که میخواست وای میسته، میگه که آقا اینجا درسته، بیاد اینجا. این یه روش ساده است، ولی اون روش روش سختیه. و این که شما نشون بدی من کاملا تو رو درکت میکنم و حتی ظرفیت ها و امکانات زاویه گرفتن های اندیشه شما رو هم حتی فهمیدم و پیاده میکنم. ببین چطوری سوق میدم اندیشه شما رو به سمت سخن خودم. واقعا این خیلی اقتدار علمی بالایی است. خب اگه به حکمت صدرا وجودی نگاه بکنیم، نتایج خوبی خواهد داشت. اینکه سخنان نهایی صدرا رو میتونیم بهتر تشخیص بدیم و با اطمینان بیشتر. این اگه این نگاه نباشه، امکان داره آدم دچار هم یا ابهام بشه یا دچار تردید بشه. یعنی میبینید مطلب رو هم تونسته حدس بزنه ولی نمیتونه محکم بگه. عذاب به این معنا در واقع مستقر نیست. نتیجه دوم این که اینم خب روشنه دیگه، میشه فهمید کجا سخن صدراست کجا سخن جمهوره. اونجایی که صدرا داره قلم میزنه معلوم بشه که کجاها سخن صدراست کجاها سخن جمهوره. اگر نگاه وجودی آدم داشته باشه متوجه میشه اینجا ادبیات رفت به سمت ادبیات ماهوی. این خیلی دیگه نگاه صدرا نیست، صدرا اصلا به این ادبیات احتیاج نداره. نتیجه سوم هم این که اگر کسی اینجوری نگاه بکنه میتونه مطالب صدرا رو با یک اطمینانی تکمیل بکنه. در غیر این صورت هی همش با ترس و لرز هی، ولی این کاملا حرفای صدرا رو فهمیده، حتی بقیهش هم میگه که بقیهش اینجور چیزا حتما باید باشه. و نتیجه چهارم هم این که اگر نگاه وجودی صدرا اخذ بشه، حتما اتفاقی که میفته اینه که کسی که داره فلسفه صدرا رو میخونه به سمت نگرش عرفانی متمایل میشه، اگر نگاه وجودی صدرا به خوبی اخذ بشه. و خب
چون از نگرش صدرا منتقل شدن به نگرش عرفانی مرحله گذاره
نگاه عملا حکمت صدرا میشه تبدیل به مرحله گذار میشه دیگه. خود صدرا تجلیل میکنه از نگاه عرفانی، میگه من خودم نگاهم اونه، میگه من خودم نهایتا نگاهم همونه. بله نگاه حقانی میشه، و اونجا دیگه وجود خداوند، اونجا دیگه وجود مطرح است، حق تعالی، حق تعالی. و میگه تبیین، اگر نگاه حقانی داشته باشی کل هستی رو میتونی تبیین کنی. میگه آره، من همه جا توصیف میکنم که حق تعالی است، اسماء و صفات حق تعالی، افعال حق تعالی. روی کرده من هم کلن روی کرده توحیدی خواهد، توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. خب همه جا یا احمد اجعل همک همن واحدا و لسانک ها واحدا. اینا میگن که ببین این دستوری که خداوند متعال توی چیز داد، توی شب معراج داد، اینو ما پیاده کردیم، شماها نمیتونید پیاده کنید، اینو ما تونستیم پیاده. یکی از سرفصل پنجم، قدرت‌های حاصل آمده از نگاه وجودی تو حکمت متعالی است. یکی از قدرت‌ها اینه که مسائل جدید رو جناب صدرا میتونه حل بکنه. مثلا تقدم بالحق رو موقعی که توی بحث وحدت شخصی ورود میکنه، بحث جسمانیت الحدوس، روحانیت البقا، النفس فی وحدتها کل القوا، نشاعات متعدد ماهیت، قیام صدوری علم به نفس، خیلی زیاد موارد متعددی رو میشه مثال زد که در واقع مسئله های جدیدی تقریر شده و اینا رو حلش کرده. دومین کار این که راه حل‌های جدیدی برای مسائل کهن ارائه بکنه. سومین اقتدار ایشون اینه که استدلال‌های جدید برای به اصطلاح مطالبی که مطرح شده استدلال‌های جدید ارائه کرده. مثلا توی برهان صدیقین استدلال جدید، نمیدونم تو بحث رابطه علت و معلول، حیولا و صورت، وجود و عرض و و و تمام این بحث. یکی دیگه از اقتدارات که پدید اومده برای فلسفه صدرا اینه که میتونه تحلیلی غنی‌تر از برخی مفاهیم دینی ارائه کنه با نگاه وجودی. مثلا معاد جسمانی از بعضی از ابهام‌ها و نگاه‌های به شدت ضعیف و مسئله دار نجات پیدا می‌کنه، معاد جسمانی. یا معراج جسمانی آن رسول اکرم رو نمی‌شد توضیح داد، ایشون توضیح میده و حتی تقریر بسیار فاخری می‌کنه از مسئله معراج. بعدا رو هم همینطور، ماهیت قبر، تحلیل ماهیت قبر، الا الله تسیر الامور که دیگه خوراک جناب صدراست، اینجور گزاره ها، الا الله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون و بحثای اینطوری. و یکی از اقتداراتی که به صدرا داده اینه که قدرت حل خیلی از نزاعها رو پیدا کرده، یه طوری که نزاع دیگه نمونه. یعنی موقعی که یه خورده چیز میکنی، یه کوچولو جواب میتونی بدی، نزاع کماکان هست، ولی موقعی که کلن ریشه شو میکنی دیگه کسی به اون نزاع بر نمیگرده، میبینن دیگه کلن نزاع ریشش کنده شده. خب بحثای اینجوری ایشون داره، بحث نمیدونم قدم و حدوث نفوس، تناسخ، حدوث قدم زمانی، حرکت جوهری و توسعه وجودی انسان، اینجور بحثا رو مثلا تقریرهایشون ارائه کرده که دیگه کسی این رو دیگه مسئله و چیز نمیدونه دیگه، دعوا و اینها سرش بخواد بشه. یکی دیگه از اقتداراتی که به فلسفه صدرا داده، غیر از اون بحث گرایش به عرفان، اصلا توان بهره‌گیری از عرفان نظری توی خود همین موقف فلسفه. مثلا قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، علم تابع معلومه، وحدت سریانی کلی سعی، بعد جمع بین متناقضات و مباحث فراوانی. اینجوری میشه مثال زد که به اصطلاح جناب صدرا اینجاها نشون داده که چطور از رهیافت‌های عرفان نظری میتونه استفاده بکنه و از دایره بحثای فلسفی هم خارج نشه. یعنی فلسفهش همون فلسفه است ولی از رهیافت‌های عرفان نظری داره استفاده میکنه. خب سرفصل ششم هم دیگه حالا این دیگه بمونه. خب انشاءالله موفق باشید. صلوات و رحمت کنید.
جسمانی بوده با همین جسم مادی بوده یا با جسمی که
مطمئن سفر این طرف همین دیگه توضیحی که میده همین چیزا رو هست.